أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. واجعل لي يدا على من ظلمني. بس در توضیح دعای شریف مکارم الاخلاق از امام سجاد علیه السلام است. امام سجاد علیه السلام در این دعای شریف فضائل و رذایل اخلاقی گوناگونی رو در قالب دعا به ما معرفی می‌فرماید که ما توجه به این معارف داشته باشیم در جهت کسب فضائل و دوری از رذایل و ویژگی دعاها و مخصوصاً این دعای شریف همین است که علاوه بر تذکر نسبت به فضائل و رذایل نفسانی، راه‌های اتصاف به فضائل و رذایل رو هم به صورت کلی متذکر می‌شوند. نکته دیگر اینکه چون تقاضا از جانب امام است و ائمه علیهم السلام ما رو متوجه می کنند در مرحله اول به اون ریشه فضائل و رذائل. ریشه فضائل ایمان به خدای متعال و داشتن یقین نسبت به خدای متعال و قیامت و حقانیت دین و نیت صالح و عمل شایسته. اینها یک کلیات زیربنایی است که امام علیه السلام از اول بیان می‌کنند. اون وقت فضائلی که در راستای ایمان به خدای متعال باشد، این فضائل ماندگار است در وجود انسان، هم در این عالم برای انسان مفید است و هم در عالم دیگر. و اگر خدای نکرده با این زیربناها همراه نباشه، اگر انسان متصف به فضائل بشود، فقط عمدتاً در این عالم انسان بهره میبره از اتصافش به فضائل و دوریش از رذایل نفسانی. این فرازی هم که خوندم در واقع این رو دارن بیان میکنن که میخوان ما در زندگی اجتماعی و ایمانی ظلم ستیز باشیم، نه ظلم پرور. در برابر ظلم و تجاوزهای دیگران ما از راه‌های خودش که شرع مقدس برای ما بیان فرموده است اونها رو به کار ببندیم که اولا زیر بار ظلم نریم و اگر یک وقت ظلمی بر ما روا داشته شد اونجا البته فرمودند اگر جنبه عمدتاً شخصی داره ما سعی کنیم که عفو کنیم، اگر دیدیم در این عفو خودمون یک ضررهای عمده‌ای میکنیم که نمیتوانیم به هر حال جبرانش بکنیم یا موجب ظالم پروری میشود، اینجا دیگه باید با این ظلم مقابله کرد. خب ظلم اقسامی داره، ظلم در حیطه روابط محدود، در روابط محدود حالا خانوادگی، کاری، دوستانه است. این روندی است که به هر حال اجمالاً عرض کردیم که دستورات دین به ما ارائه فرموده است. در ظلم‌های اجتماعی ندیگه، اونجا ما باید در برابر ظلم‌های اجتماعی که جامعه به حقوقش نمیرسه باید در برابر ظالم ایستادگی کرد. آیاتی که لعنت بر ظالمین آمده در همین راستاست، اون کسانی که بناشون بر تجاوز بر حقوق دیگران است و بر این بنا ادامه میدن زندگیشون رو، اینا از رحمت الهی هم تو این عالم بدورند و هم در عالم دیگر. اون وقت دستورات شرع مقدس که برای مقابله با این ظالمین آمده است، دزدیست، کسیست به هر حال تهمت زن در جامعه است، نا مشخص شده. این مقابله هایی که فرمودن در دستورات، اینها به نوعی شلاق دور شدن از رحمت الهی است. یعنی در شرع مقدس این احکام وضعی که آمده است در مقابله با ستمگران، اینها مظهر این لعنت الهی تو این عالمه که شاملش میشه، حالا یا موقتا یا دائما. از این هر حال عرصه باید بره، کشته بشه، کشته باید کشته بشه. مثلا الان اینها جزئیاتی است که هم در فقه اسلامی روش تکیه شده، در ابواب مختلف، در ابواب به هر حال قضایی، احقاق حقوق دیگران، این به هر حال در این راستاست. و در آخرت هم که شخص دیگه اون الطاف خدای متعال که شامل مؤمنان می شود، شامل خوبان می شود، شامل حال این شخص نمیشه. دیگه اونجا هم بستگی به اندازه خلاصه ظلم شخص داره. این امور شامل همه میشه، شامل خود گوینده هم میشه، اونی که تو صحبت در حال بر علیه ظلم قیام میکنه، حرف میزنه، بعد توجه داشته باشه که خودش در حال نسبت به حقوقی که فرمودن ظالم نباشه، فرقی نمیکنه. این احکام برای همگان است. لذا ما ملاحظه میکنیم که هم خدای متعال ذره ای ظلم ندارد به بندگانش. اول کسی که حقوق را معین کرده و ایفا میکنه و میرساند خدای متعاله، در سپس انبیا و اولیاء علیهم السلام، ازا اونها معصومین هستند هم در رابطه با ادای حقوق الهی و هم در رابطه با ادای حقوق بندگان. و سپس خواستن که در جامعه ایمانی تو مناسبی که خلاصه برای اداره جامعه، انتظام جامعه، خلاصه افراد عهده‌دار میشن، این افراد هم عادل باشن. این عدالت به جهت همین است که شخص بدانیم که ظلم نمیکنه. حیطه عدالت ها هم مختلفه، اینم دقت داشته باشیم. به جهت مناسب مختلفی که در جامعه هست، حیطه ظلم ها هم به همین جهت مختلف میشه. به هر حال این چهارچوبه ها رو ما بهش توجه داشته باشیم که در شرع مقدس هم در احکام وضعیه احکامی آمده است که حقوق معین شده است که تجاوز به حقوق ظلم به حساب میاد. بله، در روابط مختلف بین زن و مرد، بین پدر و مادر و فرزند و بالعکس، در شؤون مختلف که امام سجاد علیه السلام به عنوان نمونه در رساله حقوق این حقوق مختلف رو بیان فرمودند که جزئیاتش دو بیانات گوناگون اولیاء الهی آمده است. امام سجاد علیه السلام در این فراز از خدای متعال این رو طلب میکنه: و یدن علی من ظلمنی، خدایا به من قدرتی بده بر علیه اون کسی که به من ظلم میکنه. که خب عرض کردم این فراز با فرازهای دیگری که بحث عفو و امثال اینها رو مطرح میکنن تنافی ندارند. حیطه این امور به هر حال مختلفه. حالا در جلسه گذشته گفتیم یک روایت در این زمینه زیاده. علی علیه السلام از جهتی ظلم رو سه دسته تقسیم می کنند. در نهج البلاغه آمده ظلمی است که بخشیده نمیشه تا وقتی که انسان بر آن ثبات قدم داره و اون شرک به خدا. تا انسان مشرکه ان شرک لظلم عظیم. بعد ظلم دیگری است که میفرماید بخشیده میشه و اون در اعمال به هر حال رفتاری است نسبت به خدای متعال. اجمالا البته احکام وضعی رو نفی نمی کنه. به عنوان مثال ما در رابطه با خدا باید از اوامرش اطاعت بکنیم، نماز بخونیم. وقتی که قبول کردیم ربوبیت خدا رو، دین خدا رو، دیگه باید ازش اطاعت بکنیم. در اون حیطه اعمال عبادی و فردی اگر کسی نماز نخوند، روزه نگرفت، اینها ظلم به خدای متعال، توبه کرد، این قابل بخششه. این بخشش در حیطه احکام تکلیفیه که وجوب و حرمت است. عقوبت برطرف میشه. کدورت روحی به اندازه توبه، مرتبه توبه برطرف میشه. اما قضای نماز روزه ندیگه. اینا رو بهش میگن وجوب قضا، وجوب اعاده. گفته میشه احکام وضعی است. احکام وضعی رو باید ما دقت داشته باشیم. با این ظلم با که فرمودن بخشیده میشه اینها مقصود نیست. اما ظلم الذی یغفر فظلم العبد نفسه و عند بعض الحنات بعضی لحظه شام گناهان دیگر انسان غیبت میکنه، تهمت میزنه و امثال این امور. اینا اگر توبه بکنیم بینی و بین الله این جنبه عقوبتیش رفع میشه، اما اون جنبه حلالیت طلبیش نه. اگه کسی دزدی کرده، حالا گرفتارم نشد که ثابت بشه و اون احکام برحال حدود برش جاری بشه، حد سرقت. اما اینکه بعد ضامنه که اگر استغفار کرد، این استغفار کافی نیست از حق الناس. لذا فرمود سومی. اما ظلم سوم، ظلم فظلم که لا یترک رهاش نمی کنند، فظلم العباده بعضهم لبعضا، بعضی از بندگان بعض دیگر را ظلم کنند. این ظلم ها این گونه است که از کردیم در روابط حق الناسی که باید ادا بکنه، باید حلیت به طلب اون وقتی که تهمت زده، هم به اون شخص هم اون کسانی که نزد اونها به کسی تهمت زده. و همینطور این احکامی که در شرع مقدس آمده است در این روابط فرقی نمی کنه، زن باشه، مرد باشه، همسر به همسرش، به فرزندش، همه این مسائل اینا باید احکامشون رو یاد بگیریم. گاهی اینا رو ما مراعات نمی کنیم و مشکلات می خونیم و خب می آییم هی سراغ رفع مشکلات. بابا اینا رو باید مراعات بکنیم. طرف به مشکل برخورد میکنه میگیم نماز بخونی؟ نه، توقع داره که بدون ارتباط با خدا مشکلش حل بشه. همینطور از این قبیل نوعاً چنینه. رابطه با پدر و مادر خوب نیست، رابطه با همسر خوب نیست، به او ظلم میکنه، میخواد دعاش هم مستجاب بشه. اینها در حال هر کدام یک جایگاه خاصی داره. این بحث امشب که البته از کردم دامنه یه بحث گسترده است، در جلسه گذشته مطالب خاصی رو عرض کردیم، این جلسه هم یک مقدار در قبح ظلم امام صادق علیه السلام میفرماید که نهى رسول الله صلی الله علیه و آله ان یوکل ما تحمل النمل بفیها و قوائمها. یعنی حیطه ظلم خیلی وسیعه، گاهی حقوق اولیه رو شامل میشه، گاهی حقوقهای بعدی رو. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم نه کردن مورچه داره به دهنش یه چیزی میگیره، شما بری من برم اینو ازش بگیرم، میخوام سر به سرش بزنم، با دست و پاش داره میبره، یه با دهنش با دست و پاش، گاهی هم دنبالش میکشونه. قوائم بله، علی علیه السلام فرمود ظلم و ضعیف افحش و ظلم، ظلم کسی که ضعیف است از جهت جسمانی یا جهت روحی که نمیتونه دفاع بکنه از خودش، این بدترین ظلم هاست. بند این روایتم بخونم و کلامو جمع کردم. منتها رسول خدا صلوات الله علیه و آله میگن که ان الله یمهل الظالم، خدا ظالم رو مهلت میده، زودی مؤاخذه نمیکنه، بنا نیست. عالم عالم امتحانه، ما باید بر حال هر کدوم جوهر خودمون رو نشون بدیم. حتی یقود قد احملنی، اینقدر مولد میده که اینطور میگه که خدا دیگه من رها کرد، نمیگیره ما رو. به اینجا که برسه سمه اخذهو سپس او رو میگیره، اخذتن رابیه، محکمم میگیره، سیلی خدا بیاد دیگه نمیتونه شخص بلند شه. فرعون حالا میگن 400 سال ادعای به هر حال شرک کرد، مراحل مختلف برش گذرونده شد تا به هر حال دم آخر با همون آب که مایه حیات است به هر حال خفه شد، کشته شد. حضرت فرمود فقط ان الله حمد نفسه عند هلاک الظالمین، وقتی که هلاک میکنه ظالمین رو خودش رو حمد میکنه. فقط ادابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. این نکات رو بهش ان شاء الله دقت داشته باشیم. هر کدام ما باید اون جایگاه خودمون در رابطه با خدا، جایگاه خودمون رو در رابطه با انسانها، جایگاه خودمون رو در رابطه با نظام طبیعت که در اختیار ما خدای متعال گذارده مجانی، ما داریم با این نعمت الهی چیکار میکنیم؟ چقدر تغییرات نابجا در این نظام از نعمت الهی بر علیه بندگان خدا استفاده میکنه. خداوند متعال انشاءالله به حق اولیاش به همه ما توفیق فهمیدن دقیق معارف دینش که حیات بخش ماست و عمل با اونها رو تا آخر عمر عنایت بفرماید.